أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب امروز رو روز عزا اعلام کردم به مناسبت این عزیزانی که بیگناه زیر آوار موندن در آبادان. و قبلا عرض کردم این عزیزانی که در خوزستان، در آبادان، خرمشهر این همه مهنت جنگ رو کشیدند، اون روزگار آوارگیشون ما یادمون نرفته، چه وضعیتی داشتند میشناسیم الان خیلی هاشون، خانه، زندگی، اولاد، همه چیشون از دست رفت و ایستادن و مقاومت کردن. این آبادان محاصره بود دیگه، محاصره رو شکستن، عمدتاً خود مردم شکستن، همین جوانهای آبادانی. خب این حادثه‌ای که پیش آمده واقعاً خیلی جای تعجب داره. این ساختمان با همه نواقص، مهندسین مشاوری که بودن اعلام میکنن که بابا اخطار دادیم از یک سال پیش، به دادگستری گفتیم، به شهرداری گفتیم، به همه گفتیم این مشکل داره ساختمان. آخه این مسئولین چه کار میکنن؟ چرا مجوز دادن؟ چرا اینجا رو خراب نکردن؟ چرا وادار نکردن افراد رو که این رو اصلاحش بکنن؟ که اینجور ریزش بکنه و بعد هم یه عده اونجا که به ما میگفتن، ما نمیدونیم، که میگفتن صدای ناله از زیر آوار میاد، هیچ کاری هم نمیتوانیم بکنیم. خب عزیزان مسئولین زحمت کشیدن اونجا رفتن، ولی این مصیبت برای خوزستان، برای مردم آبادان بسیار سنگینه، برای همه ما سنگینه. اینا عزیزان ما هستن، درد اونها درد ماست، مصیبت اونها مصیبت ماست، ما باشون همدردیم، ما تسلیت میگیم بهشون. و بعد هم ما تقاضا میکنیم اینها عزادارند، جمع میشن، حالا یه حرفی هم میزنن، اینا برخورد ملایم و نرم با اینا داشته باشید، اینا دشمن نیستن، اینا مصیبت دیدن، اینا عزادارن، یه قدری رعایتشون بکنیم. اینا مردمی هستن که در جاش اونجور برای ما فداکاری کردن، دوران جنگ که یادمون نرفته، اینا بودن ایستادن. این جوانهای خوزستانی چقدر شهید دارن. حالا شما کنگره میگیرید از شهدا تجلیل میکنید، بایدم بکنید، اما خب این تجلیل یه قدری از شامل بازمانده های اونها هم بشه، اونا رو هم رعایت بکنید. این که ما عرضم به حضورتون که همون افراد سر کار باشن یا چی تعقیب بکنید، یعنی چه؟ این ساختمان اگر مشکل داره، کسی که تذکر داده، کی این تذکر رو عملی نکرده و گوش نداده؟ بابا کار فنیه. وقتی این مهندس آمده اینجا گفته اینجا این اشکال رو داره، این نقیصه باید رفع بشه، یعنی چی دوباره شهرداری اجازه داده؟ بعد آخه یه چیزای آدم میشنوه، دفاع نمیتونیم بکنیم، میگن شهرداری خودش هم شریک بوده، خودش هم سهم داشته تو این ساختمان، چهار طبقه مجوز داشته، بعد گفتن چهار طبقه هم به هوای ما بسازید، اب نداره. اون پایه چهار طبقه با پایه هشت طبقه، من بچه طلبه میفهمم فرق میکنه از نظر استحکام. چجور اون آقایون نفهمیدن این مصیبت رو درست کردن برای مردم؟ و بعد انسان نگرانی پیدا میکنه که این مصیبت ها جاهای دیگه نباشه، هر روز فردای اینجا، پس فردا اونجا. به هر حال ما تسلیت میگیم به مردم عزیز خوزستان، مردم بسیار عزیز آبادان، هم دردیم با اونها، ما هم مثل اونها مصیبت زده هستیم. برای همه اون کسانی که از دست رفتن طلب مغفرت میکنیم، اونها در حکم شهید هستن طبق روایات ما. خداوند ان شاء الله اونها رو با موالیان خودش محشور کنه و این عزیزان بازمانده رو صبر و اجر بده. و می خواهیم از مسئولین محترم که به این قصه جدی رسیدگی کنن، نحوهی رسیدگی کنن که این کارا دیگه دوباره تکرار نشه، نه اینکه فقط یک رسیدگی صرف باشه برای پاسخگویی به مردم در زمان خاص، نه، جوری باشه کسی جرأت نکنه اینجور تخلف کنه، کسی جرأت نکنه برای 4-600 نار پول بیشتر جان مردم رو به خطر بیاندازه. این مسائل متاسفانه در مملکت ما مسائل تندی شده، داره مشکلات ایجاد میکنه، بین مردم و ما فاصله ایجاد میکنه. این فاصله نباید ایجاد بشه. ما متکی به این مردمیم، این مردم نباشن ما هیچی نیستیم. اینو توجه داشته باشید بهش. به هر حال، اما بحثمون، ما در این مسئله بودیم که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه فرمودن از سالس از شروط استناب ایمان لعدم، فرمایش ایشون بود، لعدم صحت عمل غیر المؤمن و انکان معتقدن به وجوبه و حصل منه نیت و حصل منه نیت الغربه و دعوا ان ذلک فی العمل لنفسه دون غیره کما ترا. خب بیان مرحوم آقای حکیم رو گفتیم در بیان مستندات فرمایش صاحب عروه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمایشی داشتن، ایشون می فرمایند که حجی که از مخالف صادر بشه فاقد شرایط صحته. چرا؟ تعبیر ایشون اینه، لااقل این که وضوعشون از نظر ما باطله، نمازشون از نظر ما باطله و حجم مشتمل بر همه اینها هست. بعد می فرماین حتی علا فرض مطابقه با مذهب ما، یعنی حالا این از مذهبش دست برداشت، نه دست برداشت، در این عمل حج آمد وضو رو وضوی خودمونو گرفت، نمازم نماز خودمونو خوند، اینجا کار درست میشه. خب عمل باید صحیح باشه دیگه، این که مشکل نداره از نظر مذهب ما، فقط مشکل این است که صدر از کسی که اعتقادن عارف نبوده و مؤمن نبوده. ایشون در اینجا میفرمایند حتی در این صورت هم این تمام نیست. چرا؟ برای اینکه حج یک عملی نیست که ما بگیم این اگر درست انجام داد همه کارها درست میشه. چرا؟ ایشون بیانی دارن میفرمایند که اون عمل و عبادتی که از مخالف صادر میشه ما قائل به عدم صحتش هستیم، درست؟ حالا اگر کسی بیاد بگه عملی که برای خودش انجام میده باطله، اما عملی که برای غیر خودش انجام بده او که مشکل نداره، نماز خودش رو داره میخونه، ما میگیم ولایت میخواد، شرط ولایت هست، قبول نیست، اما اگر این عمل رو داره برای من انجام میده به نیت امری که متوجه منه، حج این عبادتی است که متوجه منوبان ان شده، این داره به عنوان نیابت انجام میده، ایشون میفرماد اینم مشکل داره. چرا؟ ایشون یک دلیل میارن و یک مؤید. دلیلی که میارن ایشون میفرمایند این بحث اصلش جای بحث هم همونجاست، در بحث صلات، در نیابت در صلات آمدیم این بحث رو مطرح کردیم که نائبی که عمل رو از طرف منوبون ان میاد انجام میده چیکار میکنه؟ در نیت خودش نیت چجوریه؟ این از همون اول که میاد و میخواد عمل رو انجام بده میگه نیت میکنم حج رو، حج فلان آقا انجام بدم، مثلا این رو نیت میکنه. ایشان می‌فرمایند که از نظر ما این آقای نائب خودش باید نیت استحباب کنه، چون حج در همه حال مستحبه، نماز هم مستحبه، نیت استحباب بکنه که خودش داره انجام میده، خودش باید نیت استحبابی داشته باشه، اما متعلقی که میخواد انجام بده اتصاف به وجوب داره براش. چرا؟ به حساب اجاره، اجاره بسته دیگه، اجیر شده. الان که اجیر شده، امر اجاره ای میاد میگه فه به عقدک، به قراردادت وفا بکن. وفا به قرارداد اجاره واجبه. من با شما قرارداد اجاره بستم، این خونه رو از شما اجاره کردم، باید طبق این قرارداد عمل بکنم، واجبه بر من. اما حکمی که در اینجا داریم این حکم تعبدی نیست، بلکه این حکم چجور هست؟ این عرضم به حضورتون که قصد قربت که درش دخیل نیست در اجاره، اجاره توسلیه، تعبدی که نیست. وقتی که توسلی شد، من در اینجا یک عملی بر عهدم آمده با اون الزام و امری که از ناحیه اجاره آمده، اون امرم امر توسلی است. این امر توسلی در طول امر تعبدی قرار میگیره. یعنی من نیت میکنم، نیت استحبابی خودم دارم انجام میدم، اما این متعلق یجب علیه به عنوان متعلق اون امر توسلی، امر اجاره. منتها چون این امر توسلی به حج خورده و حج عبادت، قصد قربت هم اونجا باید محفوظ باشه. پس من در عمل نیابی، چه برای نماز باشه، چه برای روزه باشه، چه برای حج باشه، من باید نیتی از خودم هم داشته باشم. این نیتی که خودم میکنم نیت استحبابی است، چون این حج برای من واجب نیست، این حج بر دیگری واجب بوده. و بعد از ناحیه غیرم که دارم انجام میدم به مقتضای اون امر اجاره، امر توسلی است. او آمده این متعلق رو گردن من گذاشته که به قصد قربت بیام انجامش بدم. این ترکیب رو ایشون می‌فرمایند ما در باب نیابت داریم. اونجا در باب نیابت، در بحث صلات، بحث‌های مفصلی عنوان میشه. یک مبنا این است که کسی که نائب میشه، ذمه منوب عنه رو به عهده میگیره، ذمه او رو به عهده میگیره، به قول دیگر ذمه‌اش رو میخره. تا حالا حج بر عهده اون شخص بود، نیاورد، حالا که از کار افتاده شده و یجب علیه القضا ذمه‌اش مشغوله، ذمه مشغولش رو با نیابت میاد واگذار میکنه. ولذا این آقای نائب میشه مثل کسی که وجب علیه الحج، این آقا نائب میشه مثل کسی که استقرت ذمته بالحج. خب اگر این مبنا رو قبول بکنیم، این خیلی راحته، مخصوصا برای امثال ماها که واسطه میشیم، این نماز روزه میارن، یا چون میگیم ذمه رو تو به عهده بگیر، تمام شد رفت، این دیگه از خودمونم خلاص میشیم ما در این وسط. اینجا یه مشکلی داره و اون این که این معناش این است که اگر این نائب عمل رو، ذمه رو قبول کرد، بعد گفت خیلی خوب من ذمه رو قبول کردم اما نمیخوام انجام بدم، جواب خدا رو خودم میدم، مثلا جواب خدا رو خودم میدم، نمیخوام. این ذمه منوبان ان فارغ شده یا فارغ نشده؟ همه فتوا میدن فارغ نشده، بلکه مسئله بعدی داریم میگیم اینجا که لازم هست انسان، شخص منوبون ان یا اون وسیگ میت، باید علم پیدا کنه به انجام عمل خارجن. یعنی اگر کسی نماز و روزه پول گرفت و نخوند، ذمه میت فارق نمیشه. بله او پول رو ارزم به حضورتون که گرفته، باید برگردونه ضامنه، اما اینا دوباره باید این نماز و روزه رو بخونه، حالا پسر بزرگتر خودش بخونه یا کسی دیگر رو اجیر کنه. بنابراین در میابد این نیست که ذمه واگذار میشه، معنای واگذاری ذمه یعنی همه بد و خوبش، ترک و غیر ترکش دیگه بیفته به عهده نائب. این مسئله نیست در میابد، یعنی ادله در باب نیابت اینو اثبات نمی کنه. بلکه در اینجا من باید بدانم نائب کیه، این عمل رو انجام داد، بله شک کردم عملی که انجام داده صحیح انجام داده یا صحیح انجام نداده، بعدا میگیم اصالت و صحه داری، اونجا به دادمون میرسه، ویب نداره، اما باید من بدانم این انجام داده عمل رو. اگر عمل رو انجام داد ذمه فارغ میشه، این وصی بار از دوشش برداشته میشه. اگر عمل رو خارجن انجام نداد، این ذمه فارغ نشده. این ثمرش در اینجا معلوم میشه که من نائب به عهده گرفتم حج رو، ذمه منتقل شد به من، ذمه من مشغول شد به حج. امسال کرونا آمد، سال دیگه عربستان شلوغ شد، حج به هم خورد، همینجوری ادامه پیدا کرد تا آخر عمر من. اگر ذمه من ذمه خودم بود، یعنی من به اصطلاح حج بر عهده خودم بود، خب من وظیفه نداشتم دیگه، وظیفه نداشتم، توان پیدا نکردم. بله حج مستقر شده بود بر ذمه من، نرفتم، حالا که میخواستم برم نشد، ولذا ذمه من باقی میمانه، اما گناه نکردم. آیا نائب هم اگر این حج رو قبول کرد و این وضعیت پیش آمد همین جوره؟ اونجا نسبت من و بنان مشکلی نداره؟ هیچ کس این رو فتوا نمیده و این مبنا رو اونجا نمیپذیرن. ولذا مرحوم آقای خویی در این نقطه وارد شدن، میفرماین اینجا مبنا در باب نیابت این است که عملی که من از غیر قبول میکنم در نیابت بر اساس یک امر توسلی استیجاره، این فعل میاد بر عهده من، برای خود من به عنوان اولی حج مستحبه، منم دارم حج انجام میدم، این من نیت میکنم، اما متعلقی که انجام میدم این متعلقی است که از ناحیه غیر بر ذمه من آمده و واجب شده، واجب شده، من موظفم که این عمل رو بیام و انجام بدم. بنابراین ایشون میفرمایند این که ما بیایم اینجا استدلال بکنیم که عمل مخالف اگر باطله، عمل خودش باطله، نه عملی که برای غیر خودش انجام میده، این دیگه تمام نیست. چرا؟ چون اینجا عمل خودش هم هست، خودش داره نیت میکنه، نیت استحبابی رو خودش داره میکنه، و اون امر توسلی به عنوان اجاره در طول میاد، بعد از این استحباب میاد، بنابراین این هم میشه عمل خودش. ایشو این رو برای این به کار میبرن که این اشکال که بعضی ها آمدن گفتن عمل مخالف عبادتش صحیح نیست، اما اعمالی که برای خودش انجام میده، اما عملی که برای غیر خودش انجام بده چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ به قول بعضی از آقایون گفتن شما سبی ممیز اومدید قبول کردید، خب اینم بیاد انجام بده قبول کنید، این از غیر خودش رو انجام میده. اینجا این جواب ایشونه. بعد ایشون میفرمایند یک مؤید هم داریم، این استدلالشونه، یک مؤید هم دارن و اون مؤید میفرمایند در بحث نیابت، باز اینم گفتیم در کتاب صلات ارزم، اینجا میفرمایند که روایتی که مرحوم آقای حکیم هم این روایت رو ذکر کردن، روایتی که ابن طاووس نقل کرده به اسناد از عمار ابن موسای ساباتی است، از کتابی که اون کتاب اصلش خود کتاب مروی از آقا امام صادق اینجور بود، فر رجل یکون علیه صلاتون او صومون هل یجوز له ان یقضیه غیر عارف، قال علیه السلام لا یقضیه الا مسلمون عارف، قضا لا یقضیه الا مسلمون عارف، مسلمون عارف نفی میکنه مخالف رو. خب ایشون هم باز میفرمایند بنابر این که از مورد روایت تعدی کنیم، دیروز عرض کردم که ما القاء خصوصیت اینجا میتوانیم بکنیم، منتها ایشون میفرمایند علت این که ما به خود روایت استناد نمی کنیم چون روایت سندن پیش ما تمام نیست. ایشون میفرمایند سند ضعیفه. چرا؟ برای اینکه ابن طاووس روایت رو از کتاب عمار نقل کرده، این کتاب پیشش بوده، کتاب عمار، طریق شیخ به کتاب عمار ولو صحیحه، کما اینکه طریق ابن طاووس هم به کتب شیخ صحیحه، همه اینا صحیحه، لکن ابن طاووس این روایت رو از کتب شیخ نقل نکرده، نگفته من اینو از کتاب شیخ نقل میکنم. اگر از کتب شیخ نقل کرده بود، ابن طاووس سند صحیح به کتب شیخ داره، روایت رو از خود شیخ میاد نقل میکنه. وقتی از خود شیخ نقل میکنه، ایشون میفرمایند طریق جناب ابن طاووس به خود شیخ برای ما مجهوله. فرقه بین طریقی که ابن طاووس به کتب شیخ داره و ابن طاووس طریقی که به خود شیخ داره، چون اینا در رجال اینا با هم دیگه تفاوت میکنن. شخص طریق داره به کتاب، از اون کتاب میتونه نقل بکنه. طریق داره به شخص، به کتاب شخص طریق نداره، فقط روایات خود او رو میتونه نقل کنه، روایاتی که شنیده شده ازش، روایات کتابش رو نمیتونه نقل بکنه. چون آقایونی که اجازه میدادن برای نقل، گاهی اجازه نقل کتاب رو میدادن، گاهی اجازه نقل کتاب نیست. آقای خود اینجا دقت فرموده میفرمایند ولذا چون ما اسناد جناب ابن طاووس رو به خود شیخ، این طریقش رو نداریم، مجهول از نظر ما، ولذا این روایت رو نمیتوانیم بپذیریم. فلا تصلح این روایت الا لتأیید، این فقط به درد تأیید میخوره. خب این فرمایش مرحوم آقای خویه. در اینجا هیچ کدوم از اعلام محشی عربه حاشیه ندارند. یعنی چی؟ یعنی همه در بست فرمایش مرحوم صاحب عربه رو قبول کردن. صاحب عربه چی فرمود؟ صاحب عربه بیانشون این بود، عرضم به حضورتون که الثالث الایمان لعدم صحت عمل غیر المؤمن و ان کان معتقدن به وجوبه و حصل منه نیت القربه، عمل مخالف صحیح نیست، بنابراین نیابتش صحیح نیست. بعدم و دعوا ان ذلک چجور؟ همه اعلام محشی عربه ملتزم شدن به عدم، همه در عصر ما، یعنی از اون وقتی که حواشی که ما نقل میکنیم تقریبا از بعد از خود صاحب عربه رو ما نقل میکنیم تا عصر خودمون، اعلامشون رو به اصطلاح اینا، هیچ کدام با صاحب عربه اینجا مخالفتی نکردن، همه قبول کردن که نیابت مخالف صحیح نیست. بله باشه، ما خب باشه، خیلی خوب، آقایون میگن کافر هم مکلفه به فروعه، پس نیابتش صحیحه، چه فرق میکنه؟ همه آقایون میگن، ما فقط آمدیم گفتیم کافر رو جدا کردیم، گفتیم مکلف نیست، ولی آقایون همه میگن مکلفه نیابت کافر. این مشکل در این نیست، توجه فرمودی؟ مشکل در این است که ما اینجا نمیخوایم وارد بشیم رو جهات مختلف در این مسئله. در مسئله مخالف ما مشکلاتی داریم و اون این است که روایاتی داریم، حالا مرحوم آقای خویی فقط این روایت رو ذکر کردن، ما روایات دیگر هم داریم. مرحوم آقای حکیم هم یه مطلبی داشتن که ما خیلی اینجا وارد نمیخوایم بشیم، که ایشون فرمودن که این شرط ایمان رو خیلی ها نقل نکردند. این عدم نقل فقها این دلیل نمیشه، چون فقها محذور هم داشتن، همیشه که اینجور نبوده مثل ما باشن، اینو توجه کنیم. اما در روایات ما ایمان و ولایت شرط صحته، شرط صحت عمله. مشکل صاحب عربه رو این تکه میکنه، عدم صحت عمل مخالف، درست شد؟ ولذا ما یه بحثی داشتیم که اگر مخالف آمد مستبصر شد، داریم زیاد مستبصرین در قوم الحمدلله زیاد هم هستن، مستبصر شد نسبت به نمازها و روزه هایی که خونده باید چکار بکنه؟ خب اینا که از نظر ما درست نیست، قضا باید بکنه. برای تصحیح عملش به قاعده جوب ما میایم اونجا، یادتون هستی که به قاعده جوب استناد میکنیم، توجه فرمودید. مضافاً به این که در روایات ما مسئله زیاد داریم، ما الان عرض کردم نمیتونیم متعرض بشیم، چون ما فقط مسئله عقیده امامت نیست که اختلافه، ما اینا رو نمیگیم جای اینا هم حذفش کنید از این نوار عرضم به حضورتون که حالا اگر میتونید. ما تو توحید با آقایون مسئله داریم. شما توحید ابن تیمیه رو ببینید، توحیدی که کتب آقایون در خود صحیح بخاری تصویر میشه، در خود صحیح مسلم تصویر میشه. ببینید ما در نبوت مشکل داریم، پیغمبری که نه اسمت داره، اهل همه جور خطا هست، گاهی هم شیطون میاد گولش میزنه، جای وحی چیزای دیگه بهش وحی میکنه، الهام میکنه. خب هستی که اون سلمان رشدی چی نوشته بود؟ طبق کتاب آقایون نوشته بود. سلمان رشدی مشکل نداشت، مستندش کتاب آیات شیطانی کتاب آقایون بود دیگه، همه اون بساط این بود. ولذا در امامت مشکل داریم ما. امامت هر فاسق ارزم به حضورتون که جابر ظالم. ولذا این ما مجمل در اینجا همین بسنده میکنیم. اینجا اصل عمل عبادت مخالف چون فاقد شرط صحته ولذا باطله. همه فقهای عصر ما از صاحب عروه به بعد همه آمدن گفتن هیچ کس نداریم فتوا داده باشه به صحت نیابت در اینجا. توجه فرمودید؟ اساس حرفشون هم همینه، منتها اینجا هم که حاشیه ندارن نخواستن وارد بشن. مشکل این است که ما اسلام اینو حالا فل جمله بگیم و رد بشیم، چون ما حرفی اینجا نمیزنیم. ما اینجا این یمکن ان یقالی که خودمون میگیم در اینجا حرفمون اینه، عمده مشکل عدم صحت عمل مخالفه. عمده مشکل اینجا همینه، این همینه. بله روایت هم منحصر به این نیست، روایات دیگه هم داریم. بله اونا عبادت نیست، اونا باشه، اونا از کافرم میپذیری، کافرم بی میکنه. توجه فرمودید؟ صیغه میخواد خونده بشه، باشه. ببینید اجازه بفرمایید در صیغه نکاح غیر حج عبادی عنایت بفرمایید. من اینجا بلد نیستم میگم تو بیا برای من بخون. صیغه خوندن قصد انشاء میخواد. اگر شرط کردی مسلم باشه او داستان دیگریست. اما بی اگر صیغه خوانندهش مسلم نبود کافر بود، اصلا معتقد به خدا نبود، این بی درسته یا درست نیست؟ همون جور که میرید با کافر معامله میکنید، با عطاتی معامله میکنید، درسته؟ اونجا مشکل ندارید. اینجا عبادته. ببینید در عبادت فرق بگذارید، این عبادته. یک مسئله که ما در اینجا بله پس اجازه صاحب اینجا، پس به مقتضای این آیه شما بگید در اینجا تمام اعمال کافر در زمان کفرش صحیحه. اینو من کار ندارم، این کافر اونو کار نداریم، کار نداریم ما. مولانا عرض من رو اینت بفرمایید. باشه خب میدونم، اجازه فرمایید، اجازه الزام. خب مولانا خب شما تمام شد. شما قاعده الزام رو ملاحظه فرمودی در عبادات جاری کرده کسی قاعده جبر رو برای کفار میان استفاده میکنن برای چی؟ اجازه به مولای اجازه آمدن استناد کردن و گفتن فتوا دادن مولانا اینا اجازه. اینو ببین بحثای دیگر رو الان نکشیم. ما کافر که صحبت بکنیم در کافر کتابی صحبت بکنیم، همون کافر کتابی اگر اینجا تمام اعمالش صحیحه، یعنی اینجا بله در اونی که آیه میگه در ظرف خودشه، قبل از اینکه اسلام بیاد عملش صحیح بوده، اون کسی هم که حجت براش تمام باشه عملش صحیحه، نشنیده اسمی از اسلام رو مسیحیت هست داره عمل میکنه صحیح، عند الله هم مأجوره، با اون کار نداریم. ما کاری که داریم در اینجا ارتباط عملی است که او با ما پیدا میکنه، در این ارتباط ما گیر داریم. ما شما با چیو میفرمایید؟ بله 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 باطله. خیلی خوب، اجازه از نظر ما باطله. مولانا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. عند الله او داستان دیگه است. ببینید عند الله ما در مسئله اسلام، این حرفی که گفتم من در آخر با هم بزنم رد بشیم که شما اشکال فرمودید، یه مسئله داریم. ما صحبت اسلام میکنیم، درست؟ اسلامی که میگیم اسلامی که از اصلش و از ریشش اخذ شده باشه، درست؟ اگر اسلامی رو آمدن ساختن برای اینکه توجیه کنن حکومت زلمه و خلفا و امثال اینها رو، اصلا اسلامی که اینجوری ساخته شده، اسلامی که گشتن تمام سنت پیغمبرش رو از کسانی اخذ بکنن که اینا جز مدت محدودی مثل ابو هریره ها و عبدالله عمرها پیغمبر رو درک نکردن و عمدن با اینکه در اختیارشون بود کنار گذاشتن اون اسلام اصیل رو. این اگر شما در اینجا میخواید بگید نه اعمال اینها صحیحه، خوارج هم همینجورن. خوارج هم یه تعریف تمجیدم آقا ازشون میکنن، آقا امیرالمؤمنین بعد چیزشون میکنن، میفرمان اینا به کفر من از صمیم قلب ایمان دارن، و لا تقتلوا الخوارج من بعدی، اون خطبه رو دارن در نهج البلاغه. اینجا خوارج بسیار خوب، چون عقیده داره، عقیده محترمه، پس عملش صحیحه، اینو میتونیم بگیم. شمر هم جز همین خوارج بوده یا چه بوده، ولذا این رو عنایت بفرمایید. ببینید ما اینجا بحثی که داریم میکنیم، این بحث رو اجازه بدید در کلام بحث بشه، این که آیا ولایت شرط در صحت عمل باید باشه یا نباشه، کما این که توحید، کما این که نبوت شرط در صحت عمل هست. اونجا انما یتقبل الله من المتقین، این توجه باشه اینا رو. ولذا ما در اینجا اگر بخوایم ریز قصه وارد بشیم، بحث زیاد داریم در بحث نیابت. این معنا شده که عمل از نظر ما، اگر عمل از خود شخص که انجام میده صحیح باشه، همون معنایی که ما در سبیل ممیز گفتیم، اگر عمل صادره از خودش صحیحه میتونه نائب باشه، اگر عمل صادره از خودش صحیح نیست نمیتونه نائب باشه. و ما عمل رو بدون ولایت براش به هر حال مشکل داریم. امام رو بی خود اسناد ندید، ایشون اینجا صریح میگه من کار ندارم. اجازه بدید ببینید، اسناد که میدید مولانا اینجا خود ایشون صاحب اربع رو تصدیق میکنه، حاشیه نداره. حاشیه ایشون رو ببینید، دیروزم گفتید شما اسناد ندید. بعضی از فقها بیاد بله. خب این آیه قرآنه؟ نه، آیه الایمان و لیس به شرطه آیه قرآنه، روایت کدوم فقها بگید، یکیشو بگید. همه قبول دارن. حالا به هر حال شما اینو نظرتون این باشه. پس میدونم من الان گفتم از بعد صاحب عروه شما یه نفر پیدا کنید هی میگید امام. خب اینجا حاشیه نداره، ایشون قبول کرده حرف صاحب عروه رو، چرا اسناد میدید به ایشون؟ توجه کنید، فقها گفتن. مرحوم آقای حکیم یه مطلبی گفتن، ما هم یه جواب دادیم، اما این فقهایی که مطرح کردن در اینجا که عبادت اونجا در بحث عبادت مخالفین، چون آقایون نوعاً عبادت کافر رو، خب کافر رو مکلف میدونن، اما میگن اگر عبادتم کنه قبول نیست، فایده نداره، با اینکه بهش واجبه اما انجام بده قبول. اونجا با قاعده جب درست میکنن. آقایون در مورد مخالف اونجا نسبت مخالفم به این قاعده تمسک کردن. خب ببینید، اون وقت شما فرمایید آقایون فقها آمدن گفتن نه شرط نیست. آقایون فقها همشون هم بگن، ما حرف خودمون رو داریم، ما کار نداریم، اما اسناد ندید. این همه نزدیک 40-50 حاشیه بعد از صاحب عربه به این کتاب خورده، یکیشون حاشیه نداره آخه، یکی نداره، چرا شما اسناد میدید؟ و السلام علیکم.